نه انشاءالله عقب نمونم رو بدن شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین نکته از نکاتی که در تحدید مفاد براءت میخواستن مطرح بفرمایند، نکته فوق العاده مهمی بود تحت عنوان و با این تیتر که البراءته مشروطه بالفحص. در صورتی ما میتونیم براءت رو جاری بکنیم که فحص بکنیم از ادله محرزه و کاشفه و بعد الفحص والیأس عن الظفر به دلیل کاشف و محرز، اونگاه بتوانیم براءت رو جاری بکنیم. اگر چنین دلیلی یافت نشد ما بگیم که براءت جاری اگر این دلیل یافت نشد اونگاه براءت جاری بشه. دست شما درد نکنه، خواهش می‌کنم. ولی اگر ما فحص نکردیم حق جاری کردن براءت رو نداشته باشیم. این بحثی بود که از نیمه های جلسه قبل آغاز کردیم ولی تکمیل نشد، انشاءالله این جلسه باید ما تکمیل بکنیم. خب دلیل نخستی که ذکر فرمودن با عنوان اولاً اثبات کردن که اساساً قبل الفحص مقتضی برای جریان براءت نیست. اما و ثانیاً و ثالثاً که اینجا می‌فرمایند در اینجا در حقیقت کاری به مقتضی ندارن، میگن بله بر فرض مثال مقتضی موجود است لکن مانعی بر سر جریان براءت وجود دارد که نمیگذارد اون مقتضی عمل بکنه. مقتضی و مانع مثل این میموند که شما میگه کاغذ به خودی خود این ویژگی رو دارد که اگر آتش به اون نزدیک بشه این میسوزه، لکن اگر همین کاغذ شما خیس بکنید لیش آب بشه، خیس آب بشه دیگه آتش هم نزدیک او بیارید چی؟ نمیسوزه. ما میگیم کاغذ به خودی خود به طبع اولی خودش در معرض آتش قرار بگیره میسوزه، لکن مانعی آمده است به نام رطوبت که این مانع نمیگذارد این عمل بکنه و این بسوزه. در بیان اولشون در اولنشون فرمودن اصلا مقتضی نیست، ها اصلا این کاغذش کاغذ معمولی نیستش، این فلز مثلا فرض فرمایید. در دوم و سوم میگن نه کاغذ هست لکن خیسه. حالا اون رطوبتش فقط بخوایم ببینیم چیه، رطوبت به آب یا به شربت یا به چیز دیگه ایست مثلا، دقت میکنید چی هستم که مانع فقط میخوایم مشخص بکنیم. اما ثانیاً این هست که ما یک علم اجمالی داریم. به چه چیزی؟ به این که به هر حال، حالا قبل از علم اجمالی رو بگیم، شما در همون آغاز حلقه اولا با این مطلب آشنا شدید، تو همون پاراگراف اول در حلقه اولا، که انسان میداند خب خدا او رو آفریده خلق کرده، او رو هم که رها نکرده به حال خودش، لا یترک الصدا، این که به حال خودش رها نشده کل بهائم، پس تکالیفی دارن، احکامی دارن، و انسان به حکم این که بنده خداست، عبد خداست، مکلف است و انجام تکالیفی. این تکالیف چقدره؟ خیلی زیاده. ما همینطوری سر دستی شاید بخوایم بگیم شاید 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا چه میدونم 100,000 تا تکلیف وجود داشته باشه در ابعاد مختلف زندگی، این تکالیف وجود دارد. پس ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف واقعی فراوانی که در شبهات حکمی مطرح هستن. قبلا هم این مطالب گفته شده، تکرار شده، حالا اینجا باز دارن چی میفرمان عرض نظرتون که خب علم اجمالی ما منجزه. یعنی چی؟ یعنی ما به سراغ هر شبهه‌ای که میریم از شبهات حکمیه، علم اجمالی میاد به ما میگه احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاط کن، مواظبت کن، اقدام نکن. دقت میکنی چه عرض میکنی؟ چجور میشود که این علم اجمالی منحل بشه؟ برای انحلال علم اجمالی باید یک طرف علم تفصیلی حاصل بشه تا در طرف دیگر ما بتونیم چی؟ براءت و چی؟ جاری بکنیم. خب قبلا هم یادتون باشه تو بعضی از مطالب اینو گفتیم، علم تفصیلی که ایجاد می شود باید برابری بکنند با اون مقداری که شما گمان می کردید که طرف محظور شما هست. من مثالش اگه یادتون باشه، الان جلسه گذشته بود البته، اگه ذهنتون مونده باشه، مثلا میگفتم که فرض کنید 3 ظرف در مقابل شماست، شما میدانید 2 از این ظرفا نجسه، مایع نجس داخلش هست و یکیش پاک. خیلی خوب، حالا فرض کنید علم تفصیلی پیدا کردید که یکی از این ظرفا نجسه، یعنی یکیشو تشخیص دادید، میگه آقا ظرف شماره 1 قطعا نجسه، آیا علم اجمالیشو منحل میشه؟ نه. در صورت احسنتون، در صورتی منحل میشد که شما نسبت به 2 از ظرفا علم تفصیلی پیدا بکنی، بگه ها فهمیدم 1 و 2 نجسه، میگیم خب شما از اولم که علم اجمالی بشه، علم اجمالی بشه که 2 نجسه، حالا که فهمیدی این 2 کدومه، پس دیگه گیر نده دیگه، وسواس به خرج نده، در سومی چی؟ براءت جاری کن. اینجام همینه، اینجام وقتی ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی وجود دارد در میان شبهات حکمیه، مثلا از مثالتون که ما باید به علم تفصیلی دست پیدا کنیم، به علم تفصیلی پیدا کنیم به یه تعدادی که دیگه اون علم اجمالی ما منحل بشه، یعنی اینقدر باید ما حکم شرعی کشف بکنیم که طرف میگه آقا شما از قبل تخمینت چقدر بود؟ گفت چند تا حکم ممکن داشته باشیم؟ میگم من سابقا با بررسی‌های کرده بودم حدود 100,000 تا تخمین می‌زدم، الان چند تا به دست آوردی؟ 110,000 تکلیف به دست آوردم، 100,000 تا 105,000 تکلیف به دست آوردم، تمام دیگه. اینجا اون مقداری که شما به دست آوردی با اون مقداری که علم اجمالی داشتی چی؟ با هم دیگه برابری کرد. دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ فلذا علم اجمالی شما منحل شد. خب چطور این علم تفصیلی حاصل میشه؟ هیچ سبیلی و هیچ راهی برای این دست آوردن علم تفصیلی وجود ندارد و برای انحلال علم اجمالی وجود ندارد مگر فحص، بررسی، جستجو و استنباط، و قبل از او علم اجمالی شما محکمه و منجزه و شما در هر موردی که برخورد کنید ناچارید احتیاط کنید. من آبروی زد بخورم بعد. و ثانیا ان للمکلف علما اجمالیا به وجود تکالیف فی الشبهات الحکمیه کما تقدم. مکلف دارای علم اجمالی است به وجود تکالیف واقعیه‌ای در بین شبهات حکمیه، همچنان که قبلا هم گذشت. و هذا العلم انما ينحل بالفحص لکی یحرز عدد من التکالیف به صورت تفصیلیه. این علم فقط و فقط منحل میگردد به وسیله فحص تا چی بشه؟ تا احراز بشود و به دست بیاید تعدادی از تکالیف به شکل تفصیلی. و ما لم ینحل، تا زمانی که این علم اجمالی منحل نشده است، لا تجری البراءه، براءت، اصل براءت در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی کند. چرا؟ چون علم اجمالی جلوشو می گیره. فلا بد من الفحص اذن، ما به ناچار باید فحص بکنیم. دقت میکنید اینقدر باید فحص که عرض کردم، که جلسات گذشته عرض کردیم، که یا جلسه قبل عرض کردیم، که اینکه حدود فحص چقدر باشه اجمالا از لابلای کلمات ایشون مثلا در بحث علم اجمالی به دست میاد همین نکته بود. اینقدر باید فحص بکنیم، دقت میکنید تا اون علم اجمالی از بین بره. البته این فحصی که اینجا میگن فحص کلیه، یعنی کلن از احکام تکلیفی فحص بکنیم، دقت میکنید، تا اون علم اجمالیمون به وجود احکام تکالیف واقعی برطرف بشه. لکن اون فحصی که ما داریم میگیم منظور فحص از یک حکم خاصه، که یه نسبت به یه حکم خاص چقدر فحص بکنیم. بگذاریم، میخواد حاشیه کتابتون بنویسید که در ثانیان میگوید، در ثانیان میگوید مقتضی جریان براءت وجود دارد. در ثانیان میگوید مقتضی جریان براءت وجود دارد، ولی مانعی هم هست، ولی مانعی هم وجود دارد، و آن عبارت است از علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه در میان شبهات حکمیه، عبارت است از علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه در میان شبهات حکمیه. خب و ثالثاً، حالا میخواید توضیح و ثالثاً هم بنویسید که دیگه بعد یه دفعه بخوانیم، و ثالثاً بنویسید، در ثالثاً میگوید مقتضی موجود، پس بازم مقتضی هست، این ثانیاً مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست. مقتضی موجود است ولی مانع مفقود نیست. و مانع عبارت است از اخبار وجوب تعلم، ما روایاتی داریم که اینها اینطوره، مکلف در قیامت خدا بهش خطاب میکند در دادگاه عدل الهی که چرا عمل نکردی؟ روایت داریم، روایتی هست، روایت وجوب تعلم، به مکلف میگن آه چرا تو عمل نکردی؟ خب میگه نمیدونستم، لم اعلم، نمیدونستم. خطاب میشود که هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ خیلی حرف عجیبی است، یعنی نه که عجیبه، سهمگینه، عجیب نیست، سهمگینه، یعنی خیلی خطرناکه. نمیگم که ای نمیدونستی خب برو دیگه، نه این خبران نیست، نمیدونستی با دفعه یاد میگرفتی. و چقدر مهمه این مطلب. خب اگر کسی عذر دارد، بله دقیقا عذر داره، مثلا دسترسی نداره، آدم ساده ایه، گیجیه، ای توی فضایی که مثلا اوی حرف دیگه ایه. اما واقعا در زمان ما با این همه دسترسی ها خیلی مشکله، خیلی مشکله. نه ببینید حاجا، نه ببینید مثلا فرض بفرمایید که از همین حالا اهل سنت که شما مثال میزنید متوجه هستم، ما الان که دنبال چیز بحثا که نیستیم که، بله تو این اهل سنت که شما مثال میزنید، بنده خب بین اینها بودم، در میان اهل سنت زیست کردم، زندگی کردم، معاشرت داشتم. شما نمیدونید اینها مثلا عامشون، عموم مردمشون که ما بهشون میگیم مستضعفین، در چه فضای ذهنی و فکری زیست میکنن. بی‌شباهت هم نیست به خیلی از شیعیان ما که همینطور باشن. آنقدر یک عمری روایات در فضائل شیخین ابوبکر عمر بن خونده شده، اصلا اینا حتی احتمال خلاف این رو نمیدن. آخه شما اول احتمال باید بدی که مطلب غیر از اینم هست تا باید یه حرکتی بکنی. اصلا احتمال خلاف این داده نمیشه، اونقدر مطلب براشون قطعی و یقینی و حتمیه. روایت نخونده، کتاب ندیده، هرچی از همون مقداری هست که اون شیوخشون براشون گفتن. دقت میکنه چه؟ نه اصلا نمیفهم، اون که قطعا ندارن، عموم اهل سنت که بغض اهل بیت ندارن، چون ناسبی که نیستن که، فقط ناسبی ها بغض اهل بیت دارن. نه علاوه بر این که بغض اهل بیت ندارن، حتی مدعی حب اهل بیت هم هستن که واضحا تاکیدم روش میکنن. یعنی حتی ما شد مثلا برادرای شیعه بود، مثلا فرض کن که دید که طرف سنیه، اسم دخترش رو گذاشته فاطمه، گذاشته زهرا، گذاشته حسن و حسین. خیلی در جالب عجب، ای شما از این اسم میذارید؟ طرفش برخورد، یعنی چه؟ خب معلومه که میذارید، اسم دختر پیغمبر خداست، اسم نوه پیغمبر خداست، ما نداریم، خیلی هم میذاره. یعنی او تو چی میگی؟ یعنی گاهی اوقات اصلا شما وقتی باشون بحث میکنین میگن شماها دارین منحرفید، ما که اهل بیت رو دوست داریم، که شماها دارید قلوب میکنید در شأن اهل بیت، بگن ما اهل بیت رو دوست داریم، بعدم جزء دینمون اصلا. دقت میکنین؟ میخوام بگم مستضعف اینجا معنا پیدا میکند. دقت میکنین؟ خب عرض میکنم، منتها نکته این است که ما اینجا البته خب با روحانیون اونا طرفیم، میگیم شماها که به احادیث دسترسی دارید، شماها که به روایت، مثلا همین روایتی رو چند وقت پیش بررسی میکردیم از قبل توی یک درسامون، عرض محضرتون که روایت از ابو هریره هم هست در صحیح بخاری آمده، اینا هم خیلی قبول هم دارن، به صراحت از این روایت برداشت میشود که در قیامت عموم اکثر اصحاب پیغمبر خدا میرن جهنم. مثلا روایت از ابو هریره پیغمبر خدا،
که میگه در قیامت که میشه اونجا میرم وای میسم، هی میرم گروه گروه میان میبرنش به جهنم. میگه آقا من میشناسم، این از امت منن. میگن نه تو نمیدونی اینا بعد از تو چه کردن، بعد از تو اینا مرتد شدن. روایت صحیح بخاری من با چی دارم عرض میکنم، دیدم که عرض میکنم ابو هریره نقل کرد از پیغمبر، خود تو صحیح بخاری هم اومده که خیلی دیگه قبول داره. میگه بعد از قرآن کریم صحیح بخاری نه قبول داره. قبلا میگفتم براتون هندی ها میگن که بعد کلام باری کتاب صحیح بخاری، عرض میکنم که کتاب صحیح بخاری بعد کلام باری میدونن دیگه تمام. عرض میکنم واقعا که از این دیگه بالاتر نیست، خیلی کتاب براشون معتبر صحیح. روایت از ابو هریره به همون میزان که ابو هریره برای ما همچین مشمعز کننده است، بگم روایت از ابو هریره است، به همون میزان برای اونا خیلی هم از غذا مطبوع و جذابه. اینقدر میگه روایت اینه. بعد میگه اینقدر اینا هی میرن داخل جهنم، داخل جهنم یه تعداد فوق العاده اندکی باقی میمونن از اصحاب پیغمبر خدا. تو متن روایت این آمده که اینا بعد از تو مرتد شدن. دقت میکنی؟ عرض میکنم خب بله، اصحابی که نجوم طبق بررسی های رجالی خودشون رو باید ضعیف و سنده و اینا بررسی کردیم. میخوام برشون کلاسون تکرار کنم که این فایل های صوتی بحث خارج اصول ما رو شما گوش بکنین. تو یک جلسه ای که بحث سیره داشتیم، بحث سنت و سیره صحابی، با روایت رو مفصل بررسی کردیم، با اشکالاتش، با بررسی تحقیق، بررسی که از منابع خود اهل سنت، حتی اشکال هم که کردیم اشکالات خود اهل سنت رو وارد کردیم، احتیاج میشد خودمون کمتر اشکال کردیم، اشکال خود خودمون گفتیم منتها بیشتر اشکالات خود اهل سنت. منظور ما با روحانیون اهل سنت، با علماشون، با اونا حرف داریم و بعد هم با همون کسانی که در صدر تاریخ اسلام رو از مسیر خودشون منحرف کردن. مگر این عامه اهل سنت؟ نه، چون اصلا احتمال خلاف نمیگن. خب لكن الان بحث من در اعتقادات نیست، بحث با هم خلط نشه، ما بحثمون در احکامه. کسی بخواد به احکام دسترسی پیدا بکند، یعنی مسلمانه، میدونم احکام به گردنش هست، میدونه تکالیفی هم داره، اما در این حال همت نمیکنه تو همین فضای مجازی، تو این ماسمسافه دستشه، هر کانال و سایتی رو وارد میشه، همت نمیکنه یک کلمه بله حکم فلان مسئله، حکم فلان کار، استفتاله هرچی دقیق میکنه چی هرچی حالشو نداره، حوصلشو نداره. این چی؟ دقیق میکنی؟ حالا تعلم؟ بله، عرض محضرتون که حالا تعلم شدیم. بله، عرض محضرتون که ببینید که مشکل بشه نکشه. حالا تعلم تو بگرد که آقا چه نرفتی یاد بگیری؟ یاد جدا؟ بله، عرض محضرتون که بله اونجا دارم بگید که خراب شد و دیگه پاشیم بریم. عرض محضر مبارکتون که چی؟ آها بله بله بله، ما تو خطبه چهارمیم. عرض محضرتون که بگذارید روایت حالا تعلم میگه چرا نرفتی یاد بگیری. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر حتی ما بگوییم ادله براءت تلق هستند و شمول و سعه و استیعاب دارند، ادله وجوب تعلم اونها رو مقید میکنن و قید میزنن و میگن اگر شک داشتی، عدم العلم داشتی، اول باید بری فحص بکنی و بررسی بکنی و یاد بگیری. اگر باز هم پیدا نکردی، اون موقع براءت جاری میشود و بدون فحص و بدون تعلم شما عذری در پیشگاه پروردگار ندارید. دلیل براءت میگه شما معذر داری ها، دلیل وجوب تعلم میگه نه خیر، معذری در کار نیست، پس لذا اون مقید میکنه. و ثالثا ان الاخبار الداله على وجوب تعلم و ان المكلف يوم القيامه يقال له لماذا لم تعمل، اخباری که دلالت میکنند بر اینکه واجب است انسان بره فرا بگیرد و اینکه مکلف در روز قیامت بهش گفته میشه لماذا لم تعمل، چرا عمل نکردی؟ فاذا قال لم اعلم، نمیدونستم، یقال له لماذا لم تتعلم، چرا نرفتی یاد بگیری، یا به تعبیر روایت هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی. عرض نظرتون که این روایات تعتبر مقیدتن، مقید بخوانید که اسم فاعل باشه، مقیدتن لاطلاق دلیل البراءه، اینها تقیید میزنن اطلاق دلیل براءت را، و مثبتتن ان الشک بدون فحص و تعلم لیس عذرا شرعا. عرض نظرتون که و اینا اثباتگر این هستن که شک بدون فحص و تعلم این عذر شرعی حساب نمیشه. تمام، یک صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب این صلواتم حد فاصله میان نقطه اولا و نقطه
ثانیه باشد. نه ما هنوز تازه شروع کردیم، کلاس تازه شروع شده، میخوایم گرم شیم تازه پیش بریم. عرضم خواستیم که خب التمیز بین شک فی التکلیف و شک فی المکلف به. این بحث دو تا خاصیت دارد. یه خاصیتش این هست که ما مجرای براءت رو بهتر یاد میگیریم، فرا میگیریم که کجا براءت جاری میشود و به چه نحوی اینها. هم این که خواهش کنم، هم این که زمین سازی میشود برای بحث اصالت الاشتغال. اونجا رو هم در حقیقت از همین الان ما میتونیم که با زمین، با بحث اصالت الاشتغال و مجرای اصالت الاشتغال هم بهتر آشنا بشیم و این رو بهتر یاد بگیریم. ببینید شکی که ما داریم گاهی اوقات شک در تکلیف، گاهی اوقات شک در مکلفون به. شک در تکلیف یعنی این که من اصل تکلیف رو نمیدانم. نمیدانم آیا الدعا عند رؤیت الهلال واجبون ام لا. نمیدونم این تکلیف هست یا نیست. آیا اینجا وجوبی هست یا وجوبی نیست. حرمتی هست یا حرمتی نیست. این میشه شک در تکلیف. لکن شک در مکلف و به، شک در مقام امتثال است. یعنی چی؟ شک در مکلفون به، شک در مقام امتثال است. یعنی مکلف از تکلیف مطلع است، تکلیف را میداند، اما نمیداند که آیا آن تکلیف را امتثال کرده است و آیا متعلق آن را اتیان کرده است یا نه. در اصل تکلیف شک ندارد. مثلا میدانند الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون، اینو خبر دارند. چیزی که هست موقعی که رؤیت هلال کرد یه دعایی هم خوند، نمیدوند که آیا مکلفون به رو انجام داده، آیا امتثال کرده تکلیف رو یا امتثال نکرده است. این تمام کلام هست. پس اصل این که شک در تکلیف، خب حالا مطلبی که با هم باشید، خب اگر شک در تکلیف بود اینجا مجرای براءته. یعنی من نمیدانم آیا اساسا الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون ام لا، این مجرای براءت بلا شک. نه بعد الفحص از اون گذشت، از اون بحث گذشتیم، دقت میکنید، از بحث فحص گذشتیم. بله بعد الفحص من بازم به دست نیاوردم که آیا الدعاء عند رؤیت الهلال واجبون ام لا. دقت میکنید این شک در تکلیف دارم، این واضح هست که مجرای براءت هستش. از اون سو شک در مکلفون به هم مجرای اصالت الاشتغاله. اصالت الاشتغال دقت بکنید، همون که شما میگید که الشغل القطعی یا الشغل اليقینی یستدعی البراءت اليقینیه. عرض محصدتون که وقتی ما اشتغال ذمه پیدا میکنیم باید براءتمونم یقینی باشه. پس نکته چیش آقا یه بار دیگه بگم، اصل این که شک در تکلیف مجرای اصالت البراءه است و شک در مکلفون به مجرای اصالت الاشتغال است، چون شغل یقینی براءت یقینی میخواهد، در این مطلب هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد. این واضح است. اما ولکن تمام الکلام و تمام البحث در تشخیص مصداق است که آیا این مصداق از مصادیق شک در تکلیف است یا از مصادیق شک در مکلفون به. ما میخواییم اینجا تکلیف خودمون رو چی؟ روشن بکنیم. تمام بحثیشون هم اینجاست. یه خورده عبارات بخونیم جلو بریم، بعد اگر حالا قسمت بعدی رسیدیم توضیح بدیم، توضیح میدیم و عبارات تصویر میکنیم. نشد که بماند برای جلسه آینده. التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به، تفاوت گذاری میان شك در تکلیف و شك در مکلف به. النقطه الثانيه، میبینید این النقطه الثانيه در مقابل اون النقطه الاولی بود که جلسه قبل گفتیم. در حقیقت اینجا هم بعد اینطور می بود، النقطه الثانيه التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. خب في ان، نقطه دوم اینه، فی ان ضابط لجریان اصل البراءه هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به. ایشون میگن اصل این که شک در تکلیف مجرای براءت است و شک که در مکلفون به مجرای اصالت الاشتغال هست، اینی که جای بحث ندارد. چیزی که هستش ما یه ضابطه میخواهیم، ضابطه میخواهیم بر این مطلب که بتونیم در موارد شک و شبهه، مواردی که تو مصادیق ما شک میکنیم که از مصادیق این است یا مصادیق او، بتونیم تشخیص بدیم که از مصادیق کدومه. پس بحث ما چیست؟ در بحث ما در تعیین ضابطه برای جریان اصالت البراءه عرض محضرتون که و این ضابطه شک در تکلیف است، نه شک در مکلفون به. اما این به همین راحتی ها نیست و توضیح میخواد، ضابطه باید دقیق بشه. پس حالا اگر من سبق لسان شد یا حالا اگر اشتباه به لفظم آمد اصلاح میکنم. پس ضابطه عرض کردم مشخصه، ما میگیم اصالت البراءه در شک در تکلیف جاری میشه، نه در شک در مکلفون به. اما این ضابطه دقیق نیست، مصادیق مشتبه دارد، مصادیق مختلفون فیها دارد، ما میخوایم مصادیقش از هم دیگه جدا بکنیم. و توضیح ذلك، توضیح مطلب، ان المکلف تارتا یشک فی ثبوت الحکم الشرعی، مکلف گاهی اوقات در خود ثبوت حکم شرعی شک میکنند، کما اذا شک فی حرمت شرب توتون، همچنان که شک میکنند در حرمت مصرف توتون و مثلا مصرف سیگار، او فی وجوب صلات الخسوف، یا شک میکنند که آیا ماه گرفتگی هم نمازی دارد، خسوف هم نمازی دارد، واجب است نماز خسوف، و اخرى یعلم بالحکم الشرعی، حالت به اون است که نه حکم شرعی رو میدونه، و یشک فی امتثاله، میدوند که خسوف نماز آیات داره، میدوند که شرب توتون مثلا فرسون که حرام هست یا حرام نیست، حالا به هر بیانی که شما فتواتون باشه من دخالت نمی کنم تو رساله های شما، عرضون مثلا چجا؟ بینابینی، عرضون خواهدتون که اینو میدوند، فقط نمیداند که آیا امتثال کرده یا نه. اون مثال که ما گفتیم چی بود؟ میداند از دعا در رؤیت الهلال واجبون، اما نمیداند آیا اون دعایی که این خون همونقدر کافیه یا کافی نیست. گفتم شاید که بوده که دو جلسه قبل بود، مثلا فرض کن که موقع نماز صبح بیدار شد، چشمش باز کرد، گفت سلام بر عشق، یه کاری کرده، نمیدونه آیا امتثال کرده، آیا صلات صبح با این امتثال میشه یا عرض محضرتون که مثلا یا نه مثلا بیشتر سلامی از عمق جان مثلا بر عشق، مثلا این چیزا باید اضافه میکرده و این کارو نکرده، مثلا بی وضو مثلا بوده سلام برش بگذاریم. و اخرى یعلم بالحکم الشرعی و یشک فی امتثاله، گاهی علم به حکم شرعی دارد لکن شک میکند در امتثال آن، کما اذا علم بان صلات الظهر واجبه و شک فی انها هل اتا بها اولا، میداند نماز ظهر واجبه ولیکن شک میکند در این که این نماز ظهر را، انها ان صلات الظهر، در این که این نماز ظهر را هل اتا بها اولا، آیا اتیانم کرد یا نه، یعنی اون کاری که کرد آیا این سبب شد که بگن که نماز ظهر اتیان کردی یا نه، هنوز این اتیان و امتثال حساب نمیشد. این شک در مکلفون به. فالشک الاول، این شک در تکلیف، هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، شک در تکلیف مجرای براءت عقلیه و براءت شرعیه است در نزد مشهور، و هو مجرى البراءة الشرعية عندنا، اما در نزد ما که براءت عقلیه رو قبول نداریم، شک در تکلیف میشه مجرای براءت شرعیه. تمام. و شک الثانی که عرض محضرتون که گفتیم شک در مقام امتثال هست و شک در مکلفون به هستش، لا تجری فیه البراءت العقلیه ولا الشرعیه، نه براءت عقلی جاری میشه نه براءت شرعی، لان تکلیف فیه معلومون، برای اینکه تکلیف در اون معلوم آخر الامر، بله تا این خرام نشه، نه دلیل داره، برای اینکه ما همیشه وایس ریکوردر رو تو جیبمون میذاریم، این رسم اینه، من همیشه همین کارو میکنم، این اگر میکروفون داشته باشه تو، اگه میکروفون نداشته باشه بله رو میزه، اما این وایس ریکوردر شما میکروفون دارد ولی رها هم از رو میزه، لذا این هی با مانع مواجه میشه، حالا دیگه میذاریم تو جیبمون، چون آخر کلاس هم هست دیگه وقت با خودمون میبریمش، عرض مثلتون که یادش میره انسان. بله شما ها فراموش نکنید، بله دم در احسنتون، دم در یه دونه از این چی میگن ایکس رای میگن، چی میگن دستگاه هایی که میبینه، از این ایکس رای ها بذارید و مواظب باشید. بله و انما الشک فی امتثاله و الخروج عن عهدته، شک در تکلیف نداریم، تکلیف معلومه، من میدونم نماز صبح واجبه، نمیدونم این چجوری اتیان میشه، آیا اتیان شده یا نشده، و انما الشک، شک فقط و فقط در امتثال آن تکلیف و خروج از عهده آن تکلیف است. فیجری هنا اصل یسمى به اصالت الاشتغال، همون اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، بهش میگن اصل اصالت الاشتغال، بله بهش میگن اصل اشتغال. عرض نظرتون که و مفادهو کون التکلیف فی العهده حتی یحصل الجزم به امتثاله. مفاد اصالت الاشتغال هم اینه، مفاد این اصل اینه که تکلیف بر عهده انسان هست، در عهده و در ذمه انسان هست تا زمانی که جزم به امتثال آن پیدا کنند. باز همین غایت و مقیاس این عبارت دیگه، دقت میکنید، تا زمانی که جزم به امتثال پیدا نکردی تکلیفم هست، یعنی این تکلیف بر عهده شما هست، ادامه دارد ادامه دارد تا جزم به امتثال پیدا بکنی. وقتی جزم امتثال پیدا کردی و تکلیف برداشته میشه به این معنا. خب و علی الفقیه، وظیفه فقیه چیه؟ ان یمیز بدقتن کل حالت من حالات شک التي یفترضها. فقیه موظف است که تمییز قائل شود و تشخیص بدهد به دقت هر حالتی از حالات شکی که آنها را فرض می‌کنند. یفترضها یعنی اون حالات شکی که دارد، احکامو که بررسی می‌کنند در واقع شک دارد دیگه که آیا اینجا واجبه یا واجب نیست، حرامه یا حرام نیست. بذارم که میگه فرض می‌کند، یعنی در نظر می‌گیرد، یعنی با اونها مواجه میشه، با اونها برخورد میکنه و مورد بررسی قرار میدهد. و هل انها من الشک فی التکلیف لتجلی البراءته او من الشک فی المکلف به لتجلی اصالت الاشتغال. و بعد مشخص نماید که این از قبیل شک در تکلیف است تا مجرای براءت باشد، یا از قبیل شک در مکلف به است تا مجرای اصالت الاشتغال باشد. ایشون میفهمند و تمییز فی شبهات الحکمیه واضح عادتا. در شبهات حکمیه معمولا تمییز واضحه. چرا آقا؟ چون شبهه حکمیه معمولا از قبیل شک در تکلیفه، شک در تکلیف هم مجرای براءته، پس این خیلی کار آسون میکنه. البته دائما نه، عادتا و معمولا، چون آخر وقتی دیگه این توضیحشو میذارم جلسه آینده، منتها فقط عباراتشو بخونم، این نکته رو انشاءالله یادم بندازید جلسه بعد توضیح بدم چرا میگن عادتا و نمیگن دائما. قرض هم فهمیدتون که و تمییز فی الشبهات الحکمیه واضح عادتا، تمییز و تشخیص و تعیین در شبهات حکمیه معمولا واضحه. لأن الشک فی الشبهة الحکمیه انما یکون عادتا فی التکلیف. شک در شبهه حکمیه فقط معمولا در تکلیف میباشد. این انما با اون عادتا سازگاری نداره. نباید بگن انما یکون عادتا، باید بگن یکون عادتا، چون وقتی فقط معمولاً اینطوریه، یعنی چه فقط معمولاً اینطوریه، دقت می‌کنی؟ اگر این فقط یعنی همواره اینطوره، دقت می‌کنی؟ با هم نمی‌سازه. بگذاریم. و اما شبهات الموضوعیه، شبهات موضوعیه چی؟ ففیها من کل القسمین، هم از شبهه بفرمایید که شک در تکلیف درش داریم، هم شک در مکلفون به. پس کل القسمین حواستون باشد، کل القسمین میخورد به شک در تکلیف و شک در مکلفون به. و لهذا لابد من تمییز شبهه الموضوعیه به دقت و تحدید دخولها فی هذا القسم او ذاکر. به همین خاطر ما ناچاریم از این که شبهه موضوعیه را تمییز بدهیم، تشخیص بدهیم به دقت و تعیین بکنیم و تحدید بکنیم دخول شبهه موضوعیه را در این قسم یا در آن قسم. بگیم این شبهه موضوعی از قبیل شک در تکلیف است، آن یکی از قبیل شک در مکلفون به است. خب این مقدمه بحث بود، اما خود بحث بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و صلی الله محمد و آله محمد و آله الطاهرین. دیگه این جلسه ما کوتاه شد، چون دیگه خوردیم به وقت اذان ان شاء الله تعالی.